ماو تسه‌تونگ متولد 26 دسامبر 1893 در استان هونان چین، نظریه پرداز، سرباز و دولتمرد اصلی مارکسیست چینی که انقلاب کمونیستی کشورش رو رهبری کرد. ماو از سال 1935 تا زمان مرگش رهبر حزب کمونیست چین بود و از سال 1949 تا 1959 رئیس دولت جمهوری خلق چین بود.
سلام.
سلام.
من رز.
منم فرنامم.
و اینجا فرسکسته.
ما تو فرسکست داستانی چیزایی که برای خودمون جالبه رو تعریف میکنیم.
که ایشالله برای شما هم جالبه.
امیدواریم برای شما هم جالبه.
یه چند
یه سالی شد.
ماهی نبودیم.
شهریور بود دیگه. از شهریور 94-1 نبودیم.
که ترجیح میدادیم نباشیم ولی الان برگشتیم.
خب توی این اپیزود میخوایم داستان زندگی ماو رهبر حزب کمونیست چین رو تعریف کنیم. خب همونجوری که گفتم ماو توی روستای شاوشان در استان هونان به دنیا اومد. پسر یه دهخانی بود که به عنوان کشاورز و فروشنده غلات حالا دیگه ثروتی به جیب زده بود و
گوسفندا رو فروخته بود
ولی مونده بود تو روستا. توی محیطی بزرگ شد که توی اون آموزش برای حسابداری و نگهداری ثروت و اینا فقط به کار میرفت، چیز دیگه ای آموزش حساب نمیشد. از 8 سالگی به مدرسه ابتدایی روستاشون رفته و توی اونجا دانش ریاضیات کنفوسیوسی رو یاد گرفته. توی 13 سالگی ولی مجبور میشه که برگرده به مزرعه پدرش، اونجا کار خانوادگیشو ادامه بده، ولی چیزی نمیگذره که با شورش علیه پدرش مزرعه رو ترک میکنه و میره به یه مدرسه ابتدایی عالی توی شهرستان همسایه. بعد از این مدرسه ابتدایی میره یه مدرسه متوسطه توی مرکز استان چانگشا و اونجا بوده که با ایده های جدیدی که از غرب توسط اصلاح طلبان سیاسی و فرهنگی فرموله شده بوده آشنا میشه. کم کم شروع میکنه به مطالعه ایده های انقلابی که در همون زمانی انقلاب واقعی در مقابل چشمانش رخ میده و توی چین انقلاب میشه. توی 10 اکتبر 1911 جنگ علیه سلسله چینگ در ووچانگ آغاز میشه و در عرض 2 هفته شورش به استان چانگشا که ماو هم توش بوده گسترش پیدا میکنه. ماو با ثبت نام توی یه واحد ارتش انقلابی 6 ماهو به عنوان سرباز میگذرونه، در حالی که هنوز به وضوح اون ایدهی که براش داشته میجنگیده رو درک نمیکرده، چون دبیرستان بوده دیگه. و همونطور که بعدن هم بهش اشاره میکنه، این تفکر که قدرت سیاسی از لوله تفنگ رشد میکنه اولین تجربه نظامی اون میشه. توی دوران ابتدایی قهرمانا و سوپرهیروهایی که داشته به جز جنگجو امپراتورای بزرگ گذشته چین شامل ناپلئون اول و جورج واشنگتن هم میشدن، که این نشون میده چقدر نظام به رهبرهای نظامی علاقه داشته. بهار 1912 تولد جمهوری جدید چین بوده، این انقلاب موفق میشه و خدمت نظامی ماو هم به پایان میرسه. برای 1 سال از این شاخه به اون شاخه میپره، به مدرسه پلیسی میره، دانشکده حقوق رو امتحان میکنه، مدرسه بازرگانی رو امتحان میکنه و چند تا کار دیگه. توی دبیرستان تاریخ رو ادامه میده و شروع میکنه به خوندن آثار لیبرال غربی توی کتابخونه مرکز استانش. سرانجام توی 1918 یعنی 6 سال بعد از تأسیس جمهوری جدید چین از مدرسه استانی چانگشا فارغ التحصیل میشه، در حالی که این مدرسه‌ای که ازش فارغ التحصیل شده یه مدرسه متوسطه بوده، یعنی آموزش عالی نبوده، ولی استانداردهای بالایی داشته توی تاریخ و ادبیات و فلسفه. برای همینم هم توی این مدت با اندیشه‌های غربی به خوبی آشنا میشه ماو و توی این تحصیلش اولین تجربه فعالیت‌های سیاسیش هم تجربه می‌کنه با کمک به ایجاد چندین سازمان دانشجویی که مهمترینش انجمن مطالعات مردم جدید بوده که در زمستان 1917 تأسیس می‌کنه و بسیاری از اعضای اون بعداً به حزب کمونیست می‌پیوندن. ماو از اونجا از اون مدرسه در چانگشا به دانشگاه پکن میره که اون موقع مرکز فکری برجسته‌ای بوده تو چین. یه نیم سال به عنوان دستیار کتابدار اونجا میگذرونه که اهمیت بزرگی هم توی شکل‌دهی آیندهش داشته، چون اونجا با دو نفر آدم که بیشترین تأثیر رو روش داشتن آشنا میشه. لی دازاو اگه اسمش درست بگم و چن دوکسیو، دو نفر از کسایی بودن که پایه‌گذار حزب کمونیست چین بودن بعدن.
اینا زنن؟
نه این مردن دیگه.
به اسمشون میخوره زن باشه.
لی دازاو کجا؟ لی اصلا کجا؟ لی زن اصلا دیدی داله یه زنی که لی باشه؟
تو مردی که لی باشه؟
آره.
کی؟
لی دازاو. علاوه بر این، این مدتی که توی دانشگاه بوده دقیقا به جنبش 4 می 1919 هم ختم میشه که سرچشمه همه تغییراتیه که توی نیم قرن بعدی در چین رخ میده. جنبش 4 می حالا چی هست؟ جنبش 4 می اسمیه که به تظاهرات دانشجویی در اعتراض به تصمیم کنفرانس صلح پاریس گفته میشه. این تصمیم مبنی بر این بوده که امتیازات سابقی که آلمان اون موقع توی چین داشته به جای اینکه به خود چین برگردونن امتیازاتو به ژاپن برگردونن. این اصطلاح همچنین دوره ای از تغییرات سریع سیاسی و فرهنگی رو تداعی میکنه که از 1915 آغاز میشه به تأسیس حزب کمونیست چین در سال 1921 ختم میشه. تغییر از زبان نوشتاری کلاسیک سخت روی آوردن به زبان کمتر ادبی و راحت تری که الان چینی کلاسیک داریم یا چینی ماندارین داریم توی همین دوره رخ میده و نسل جدید و جوانی به مرکز صحنه سیاسی میان. این تظاهرات چهار یا جریان 4 می 1919 مطمئنن توسط چن دوکسیو راه اندازی شده، اون نفری که گفتیم بعدن حزب کمونیست رو راه انداخت، ولی دانشجوها به زودی متوجه شدن که بازیگرای اصلی این صحنه خودشونن، یعنی رهبری ندارن. توی سرمقاله‌ای که توی ژوئیه 1919 منتشر شد ما می نویسه که دنیا مال ماست، ملت مال ماست، جامعه مال ماست، اگر ما صحبت نکنیم چه کسی صحبت خواهد کرد؟ اگر ما عمل نکنیم چه کسی عمل می کند؟ توی تابستون همون سال 1919 ما چند تا سازمان مختلف رو توی چانگشا تأسیس می کنه که در اونا دانشجویان با تجار و کارگران گرد هم میان بر علیه دولت ژاپن. اون زمان ولی هنوز با دهقانا و روستایی ها خیلی کاری نداشته. توی این دوره نوشته‌هاش مملو از ارجاعاتی به ارتش سرخ بوده که در اون زمان در سال 1917 انقلاب روسیه رو انجام دادن، ولی در نهایت توی ژانویه 1921 بوده که بالاخره به مارکسیسم به عنوان مبنای فلسفی متعهد میشه. توی 1920 در 27 سالگی ما مدیر مدرسه ابتدایی لین چانگشا میشه. توی اکتبر شعبه ای از اتحادیه جوانان سوسیالیست رو اونجا سازمان میده توی مدرسه ابتدایی. توی اون زمستون با یانگ کای هوی دیگه زنه دختر معلم اخلاقش
ازدواج
میکنه. توی ژوئیه 1921 به همراه چند تا نماینده از دیگر گروه های کمونیست چین و چند تا نماینده از حزب کمونیست روسیه توی اولین کنگره حزب کمونیست چین شرکت میکنه و توی سال 1923 زمانی که حزب جوان کمونیست چین وارد اتحاد میشه با یه حزب ملیگرای دیگه، ماو یکی از اولین کمونیستایی که به اون حزب ملیگرا میپیونده و در اون شروع میکنه به کار کردن. توی نیمه اول سال 1924 با همسر و دو پسرش توی شانگهای زندگی میکرده، جایی که یکی از اعضای اصلی دفتر اجرایی حزب ملیگرای چین بود. توی زمستان توی نیمه دوم 1924 و سال 1925 ماو برای استراحت برمیگرده به روستای زادگاهش، اونجایی که از مزرعه خانوادگیش فرار کرده، شاوشان.
شاوشان
توی اونجا یه تظاهراتی رو میبینه بین دهقانان که با تیراندازی، یعنی با تیر خوردن چند ده چینی توسط پلیس خارجی که از ژاپن اونجا مستقر بوده اتفاق افتاده. این زمان بوده که به آگاهی سیاسی روستایی ها تازه آشنا میشه، و با اینکه خودش هم از یه خانواده روستایی بوده، اما اون دورانی که دانشجو بوده همیشه فکر میکرده که روستایی ها و دهقانا و کارگرا بالاخره یه طبقه پایین‌تری هستند نسبت به حزب روشن فکر چین. ولی الان که برمیگرده به روستاش تازه میفهمه که اینجا جاییه که میتونه منبع بازسازی چین باشه. ما با پیروی از سایر کمونیست های فعال شروع میکنه روستایی ها و دهقانان رو سازماندهی کردن و تلاش میکنه تا اعتراضات خودجوش دهقانان هونایی رو به شبکه‌ای از انجمنهای دهقانی هدایت کنه. توی این مدت ماو به این نتیجه میرسه که چند صد میلیون دهقان در چین کود، یعنی این از اینجا به بعد جمله خودش، مثل یک گردباد یا طوفان برمیخیزند، نیروی به قدری خارق‌العاده سری و خشن که هیچ قدرتی هرچند بزرگ وجود نداره که بتواند آن را سرکوب کند. یعنی فکر میکرده که این انقلابی که الان شروع کرده با کمک دهقانان و روستایی ها هیچ جوره نمیشه جلوشو گرفت و خیلی خفنه، ولی خیلی سریع و به صورت کامل این انقلاب که توسط صدها میلیون دهقانم شروع شده بوده متوقف میشه و در واقع اصلا چینو فرا نمیگیره، یعنی بیشتر در حد همون رو استان و استان بغلی که گفتم پیش میره. مدتی بعد ماو چند صد تا دهقانو که از اون قیام قبلی جون سالم به در برده بودن به یه پایگاهی تو کوههای جینگانگ در مرز استانهای جیانگشی و هونان میبره و در اونجا یه نوع جنگ انقلابی پارتیزانی و اینجوری که ما بهش میگیم شروع میکنه. در نهایت میتونه که جنگ داخلی و با شهرهای اطراف پیروز بشه و یه کنترل نسبی روی کشور پیدا کنه با جنگای پارتیزانی. 22 سال زندگیش توی اون منطقه بیابانی چین و بخش اولش 3 سال ابتداییشه که ماو و جودی فرمانده کل ارتش به صورت چریکی از پایگاهی به پایگاه دیگه حرکت میکردن و اینجوری سعی میکردن که شهرها رو فتح بکنن. با این حال این فعالیت ها توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست توی شانگهای که اون موقع مرکز چین بوده بیشتر به عنوان یه عملیات نگهدارنده جو شناخته میشده تا اینکه خودش به عنوان یه فعالیت انقلابی تلقی بشه. توی تابستون 1930 ارتش سرخ که این ارتشی بوده که ماو و جودی رهبرش بودن دستور میگیره از توی کمیته مرکزی که چندین تا شهر بزرگ و در جنوب مرکزی چین به امید برانگیختن انقلاب توسط کارگران اشغال کنه. وقتی که مشخص میشه که این پافشاری الکی و فقط باعث خسارت بیشتر میشه به حزب، ماو از این دستورات سرپیچی میکنه و نبرد رو رها میکنه. توی اون سال همسر ماو توسط ملیگره ها اعدام میشه با هه زیجن ازدواج میکنه و دیگه با اون زندگی میکنه. مرحله دوم از این چهار تا مرحله که گفتم پایه‌گذاری شوروی جیانگشی در نوامبر 1931 در بخشی از استان جیانگشی و با ریاست ماو متمرکز میشه. اینجا بوده که جمهوری شوروی چین کم کم شروع میکنه به تأسیس. از اونجایی که در شهرها حمایت چندانی از این انقلاب وجود نداره، بیشتر فقط روستاها و دهقانا و ده‌ها و اینا زیر نظر این رژیم قرار میگیرن و رژیم شوروی به زودی کنترل جمعیت چند میلیونی رو به دست میگیره. وقتی داریم راجع چین صحبت میکنیم مثلا چند تا روستای هم میشن چندین میلیون. ارتش سرخ که به حدود 200,000 نفر اون موقع رسیده بوده به راحتی نیروهای بزرگ دست نشونده ژاپن و دولت مرکزی رو کنار میزنه و طی عملیاتی که به محاصره و نابودی موسوم بوده، این نیروها رو بیرون میکنه، ولی نمیتونه در برابر واحدهای نخبه‌ای که توسط دولت مرکزی اونجا گذاشته شدن کار بزرگی رو از پیش ببره. و توی اکتبر 1934 یعنی 3 سال بعد بخش عمده ارتش سرخ، خود ماو و همسر باردارش اون پایگاهی که توش بودن رو رها میکنن و به سمت شمال غربی چین میرن. در مورد میزان قدرت واقعی ماو توی سال 1932 تا 1934 و اینکه کدوم استراتژی ها از طرف ماو بوده کدومش از طرف بقیه رهبرهای حزب بوده، اختلافات زیادی وجود داره. دیدگاه اکثریت اینه که توی سالهای آخر شوروی جیانگشی ماو تا حد قابل توجهی به عنوان چهره‌ای عمل میکرد که کنترل کمی بر روی سیاست‌ها و مسائل نظامی داشته و تصمیمات بزرگ و بقیه رهبرا می‌گرفتن. زمانی که ژاپنی‌ها تلاش خود رو برای تحت سلطه درآوردن تمام چین توی ژوئیه 1937 آغاز می‌کنن، شرایط برای تشکیل یک حزب متحد جدید بین کمونیستا و ناسیونالیست‌ها ایجاد میشه و یه توافقنامه رسمی توی سپتامبر 1937 امضا میشه بین حزب کمونیست و ناسیونالیستا بر علیه ژاپنیا. در جریان این جنگ بخش قابل توجهی از ارتش کمونیستا به واحدهای کوچکتری تقسیم میشن و به صورت چریکی استفاده میشن برای کنترل منطقه بزرگتری ولی به شکل موثرتر. در نتیجه نه تنها در زمان تسلیم ژاپن نیروهای نظامی به خوبی پخش بودن توی چین، بلکه گفته میشه به حدود 500,000 تا 1,000,000 نفر گسترش یافته بودن و این باعث میشه که کنترل سیاسی موثری رو هم بر جمعیتی که احتمالاً به حدود 90 میلیون نفر میرسیده بتونن داشته باشن. این موضوع که حالا تعدادشون زیاد بوده قطعا مهم بوده، ولی یکی دیگه از چیزایی که گفته میشه خیلی تأثیر داشته سیاست‌های ارضی کمونیستی بوده. زمین برای همه و همه به یه اندازه زمین داشته باشن و هر کی زمین خودشو داشته باشه و اینا، خب برای روستایی‌ها و دهخانه و اینا خیلی چیز خوبیه. توی سال 1936 تا 1940 ما برای اولین بار وقت اینو داشت که خودشو کلن وقف نوشتن بکنه. در اون زمان برای اولین بار یه سری نوشته های مربوط به شوروی روسیه رو شروع میکنه به مطالعه در مورد فلسفه و روایت خودشو از ماتریالیسم ارائه میکنه که شناخته شده ترین بخشه اون عبارتند از درباره عمل و درباره تضاد. مهمتر از اون ما آثار عمده ای رو تولید میکنه که تجربیات اون از مبارزات انقلابی هن و دیدگاهش رو در مورد چگونگی پیشبرد انقلاب در چارچوب جبهه متحد ترکیب میکنه. در مورد مسائل نظامی ابتدا مسائل استراتژی که جنگی بوده که توی 1936 برای خلاصه کردن درسای دوره جیانگشی نوشته بوده و سپس در مورد جنگ طولانی مدت و موارد دیگه در سال 1938 یک کتاب دیگه می نویسه که تاکتیکای جنگ ضد چین توی این کتاب بوده. با این حال توی زمستان 1939 و اوایل سال 1940 وضعیت اندازه‌ای تغییر کرده بود که ماو میتونست به خودش بگه رهبر حزب کمونیست، با اینکه به صورت رسمی نبود. ما احساس میکرد که اهداف حزب با اهداف ناسیونالیستا منطبقه و به همین خاطر کمونیستا نباید سعی کنن به سوی سوسیالیسم عجله کنن و این جبهه متحد رو از هم بپاشونن. توی اون دوره در سال 1939 ماو از هزیژن هم طلاق میگیره و با یه هنرپیشه مشهور سینما به اسم لان پینگ ازدواج میکنه. ماو نمیتونست برخلاف بسیاری از اعضای دیگه حزب ادعا کنه که از نحوه عملکرد کمونیسم توی اتحاد جماهیر شوروی اطلاعات دست اولی داره، چون سواد خیلی خارجی نداشته و نوشته های مارکس و لنین و اینا رو هم توی نسخه اصلی خب نمیتونست بخونه، در حالی که بقیه اعضای حزب میتونستن این کار رو انجام بدن و بیشتر بگن که ما با کمونیسم به صورت واقعیش آشناییم، ولی اون میتونست بگه که من چین رو میشناسم و بلدم، و خب این چیزی بود که باعث شد در نهایت بشه رهبر حزب. در مارس 1943 ماو برای اولین بار به صورت رسمی میشه رئیس دبیرخانه و دفتر سیاسی حزب، و کمی بعد از اون یه کمپین اصلاحی شکل میگیره در حزب به صورت پاکسازی که افرادی که به ماو خیلی وفادار نبودن رو حذف میکنه. 1962 میگه اون زمان استالین میخواست که از انقلاب چین جلوگیری کنه، ما فکر میکرده که چین نباید جنگ داخلی داشته باشه و ما باید با چیانگ کای همکاری کنیم، ولی ما به حرفش گوش نکردیم، انقلاب کردیم. و بعد از پیروزی این انقلاب استالین فکر میکرد که چین تبدیل به یوگسلاوی میشه و من تبدیل به تیتوی دوم که رهبر یوگسلاوی بود. اون فکر میکرده که حزب کمونیست چین اونقدر هنوز قوی نیست و اگر انقلاب بکنه بعدم براش دردسر ساز میشه استالین. توی دسامبر 1949 ماو که الان رئیس جمهور خلق چینه به مسکو سفر میکنه، جایی که بعد از دو ماه مذاکره دشوار موفق میشه استالین رو متقاعد کنه که معاهده‌ای برای کمک متقابل امضا کنه. اون موقع با اینکه تنش وجود داشته بین مسکو و پکن، همونطوری که بعداً ماو میگه، تنها راهشون کپی برداری از شوروی بوده. برای اینکه دانش دست اولی از اداره یک دولت یا توسعه اقتصادی در مقیاس بزرگ وجود نداشته به جز شوروی. خب خود چین به صورت جنگ‌های چریکی و حکومت نظامی مدت کمونیست بوده، آره، ولی اینکه به صورت یک دولت بخواد اداره بشه هیچ جا همچین چیزی نبوده و مدلش فقط توی اتحاد جماهیر شوروی ارائه شده بوده. برای همین یه قرارداد 5 ساله میبنده با اتحاد جماهیر و این قرارداد از 1953 شروع به فعالیت میکنه. شامل یه سری کمک‌های فنی از شوروی میشه، یه سری کارخونه صنعتی میان اونجا درست میکنن توی چین. توی 2 سال ماو یه سری کارهایی انجام میده که به فروپاشی این اتحاد سیاسی با مسکو منجر میشه. میدونیم یکی از اولین قدم‌های از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی هم همین از بین رفتن اتحادش با چین بوده دیگه، یکی از حمایت کننده های بزرگش رو از دست میده. بعدم سلامتی ماو توی آخرین ساله زندگیش رو به کاهش بوده که یکی از دلایل اصلی هم که براش میگن سیگار کشیدن شدیدش بوده. این تبدیل به یه راز دولتی میشه و میگن که چندین بیماری ریوی و قلبی داشته تو سالهای آخر زندگیش و همینطور گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود داره که از بیماری پارکینسون هم رنج می‌برده. آخرین حضور عمومیش و آخرین عکسی که ازش به صورت زنده گرفته شده در 27 می 1976 زمانی که با نخست وزیر پاکستان ذوالفقار علی ملاقات می‌کرده. دو حمله قلبی شدید و یکی در ماه مارس و دیگری در ژوئیه همون سال تجربه میکنه و سپس توی 5 سپتامبر متحمل یه حمله قلبی دیگه میشه که دیگه عملا اونو از کار میندازه و 4 روز بعد در ساعت 12:10 صبح بامداد، یعنی روز 9 سپتامبر 1976 در سن 82 سالگی عمرشو میده به شما. حزب کمونیست مرگش تا ساعت 16 اعلام نمی‌کنه، یعنی 16 ساعت بعد تقریبا، و توی این زمان بوده که رادیوی سراسری چین این خبر رو اعلام می‌کنه و خواستار اتحاد حزب میشه. جسد مومیایی شده ماو که توی پرچم حزب کمونیست پوشونده شده بوده به مدت 1 هفته توی تالار بزرگ مردم، اسم اونجا یعنی تالار بزرگ مردمه، دیدی عکسشو احتمالا،
مثل جمهوری مردمی،
اونجا جسد مومیایی شدهش میمونه. 1 میلیون چینی گفته میشه که برای ادای احترام میان اونجا و جسدش رو بازدید میکنن.
کم
1 میلیون به نظر منم کم میمونه، تازه یه عدد خودشون بالایی احتمالا میگن،
احتمالا دروغ میگن، 1 میلیون خیلی کم.
الان برای چیز مرد، الیزابت مرد چند نفر؟ همین عدد بود فکر کنم 700-800 تا بود.
انگلیسو با چی؟
آره همین میگم، یعنی عدده یه ذره عجیبه، شاید یه میلیارد بوده من چیز، ولی یه میلیارد که خب قطعا نبود. پورتری رسمی ماو با بنری روی دیوار پشتش این جسد مومیایی شده آویزون شده بوده که روی اون نوشته به آرمان به جای مونده از رئیس ماو ادامه دهید و آرمان انقلاب رو تا آخر ادامه دهید. در 17 سپتامبر جسد به مینیبوس به بیمارستان 305 منتقل میشه، جایی که اندامای داخلیش هنوزم که هنوزه توی فرمالدهید نگهداری میشه. چه باب اندامای داخلی، مگه انیشتن مثلا؟ توی 18 سپتامبر فردا شنی چی گفتیم؟
کمونیسم به جسد رهبرش خیلی علاقه داره
فکر کنم، بعد اون
برای لنین هم خود نگه داشتن.
آره ولی استالین رو نگه نشت
لنین.
آره با لنین بد بودن، نمیدونم چرا. توی 18 سپتامبر اسلحه، آژیر، سوت، بوغ، هر چیزی که صدا داشته توی چین به طور همزمان به صدا در میاد و بعدش 3 دقیقه سکوت اجباری برقرار میشه. بکن توی کل کشور سکوت اجباری یعنی چی؟ میدان تیانامن، اون موقع 1,000,000 نفر توی میدون بودن و یه گروه موسیقی هم اونجا یه آهنگی رو می نواخته و یه نفر 20 دقیقه مداحی می کرده اونجا. من فکر می کنم مداحی فقط برماست، ولی خب ظاهرن اونجا هم دارن. علی‌رغم درخواست ماو برای سوزوندن جسد، بعدن برای همیشه توی مقبره ماو تسه تونگ جسدش برای نمایش گذاشته میشه تا ملت چین هر موقع که بخوان بهش ادای احترام کنن. در آخر میراثش رو بخوایم با هم بررسی کنیم، کارنامه ماو بعد از سال 1949 مبهمتره. دیدگاه رسمی که الان چین ارائه میکنه اینه که، یعنی از جوان 1981 این دیدگاه رسمی چین تعریف میشه و تا الان هم همینه، که رهبری ماو اساساً تا تابستان 1957 درست بود و از اون زمان به بعد در بهترین حالت تصمیمات درست و غلطی با هم گرفته شد و اغلبا اشتباه بودن تصمیماتش. نمیشه گفت که کارهای بزرگی که ماو در ساله آخرش، دوتا کار بزرگش یعنی انقلاب فرهنگی و انقلاب ارضی که انجام داد، بد تصور میشه و پیامدهای فاجعه باری داشته، ولی خب الانم خیلی طرفدار نداره توی حزب کمونیست چین. هدفای اون برای مبارزه با بوروکراسی، تشویق مشارکت مردمی و تاکید بر اتکا به خود چین قابل ستایش بوده و سنتی شدنی که در دوران سلطنت ماو آغاز شد در واقع پایه‌ای برای توسعه اقتصادی چشمگیر چین توی اواخر قرن 20 ایجاد کرد. اما روشایی که اون برای این کار انجام داد خب اغلب خشونت آمیز و خودباخته بود. هیچ معیار پذیرفته شده واحدی در مورد ماو و دوره سلطنت و طولانی اون وجود نداره. مثلا نمیشه گفت که آیا اینکه دهقانا رو متحد کرد در برابر ژاپن کار خوبی بوده یا کار بدی بوده، یا نمیشه گفتش که دستاوردهای واقعی اقتصادی پس از سال 1949 که قحطی گسترده‌ای توی چین اتفاق میفته رو به جلو بوده یا باعث فروپاشی خونین انقلاب فرهنگی میشه. شاید بشه قبول کرد که علی‌رغم اشتباهات سالهای آخر عمرش، شایستگی‌های ماو بیشتر از اشتباهاتش بوده، در حالی که بر این واقعیت تاکید میشه که باید بیشتر متعادل باشه.
مرسی که تا اینجا گوش دادید، همراه بودید با ما.
چی میگفتیم آخرش؟
فرضی بمونید.
فرضی بمونید، هیچ وقت نمیگفتیم. برامون شبکه‌های اجتماعیمون رو دنبال کنین، اینستاگرام،
برامون نظر بذارید،
توی هر اپی که ما رو میشنوین کامنت میتونین برامون بذارین.
مرسی،
تا هفته آینده.
درود.
بدرود.